ممنون. 42 میشه فکر کنم. 43 از اول شروع کردیم. استصحاب 43 شروع کردیم.
دو تا شماره مثل هم خوردیم. دو جلسه
خب پس شمارهش بعد که تنظیم میکنیم میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. فاول همین احتمال شرطیت تو نواره. آره دیدید چوش کردید شما؟ خب آره. بسم الله الرحمن الرحیم. این دوره حلقه ثانیه فشرده به حمدالله تمام شد. یه جلسه از وسط بحث ها مونده که از بحث حالت احتمال شرطیت تا قبل از استصحاب، ما این تیکهی که فاصله افتاد از استصحاب شروع کردیم، بعد که نوار شروع کردیم یه جلسه مونده. احتمالا حالا جلسه 42 یا 43 بعدن که رفقا نوار رو گوش میکنن بحث حالا سر جای خودش میذاریم انشاءالله. بحث در اینه که شهید صدر رحمت الله علیه بحث در علم اجمالی بود. بعضی از تنبیهات علم اجمالی رو شهید صدر مطرح کردن، اینکه حالت تردد اجزای واجب بین اقل و اکثر بود که بعد اینجا بحث کردن و شهید صدر در نهایت گفتن که اینجا علم اجمالی منجزی وجود نداریم، براءت نسبت به جزء زائد جاری میشه و اون جزء رو دیگه واجب نمیدونیم، یعنی نه اون اقل رو باید بیاریم در اقل و اکثر ارتباطی. بعد یه بحثی رو عرض کنم خدمت شما، اینجا بحث کردن که اگر شک در اصل جزئیات باشه یا در اطلاقش باشه بعضی قائل به تفصیل میشن. این بحث هم تمام شد. آیستر در اینجا گفتن تتمت الکلام در حلقه مقبله انشاءالله میاد. یک دو تا بحث دیگه در باقی مونده که انشاءالله اینا رو هم بگیم که بحث تمام بشه. یکی بحث حالت احتمال شرطیته که ما در بحث جزء آمدیم گفتیم که اگر یک جزء زائد بودیم جزء زائد رو براش براءت جاری میکنیم. در جزء یه نکته وجود داشت که در جزء هم جزء تحت لحاظ مولاست و اراده بهش تعلق گرفته در خود جزء اینجوری، و هم عرض کنم خدمت شما اون حالت تقیدش، یعنی وقتی مولا مرکب رو لحاظ میکنه در لحاظ مولا اجزاء مرکب هم لحاظ شده. درست شد؟ یعنی اگر مولا نماز رو میخواد رکوع هم میخواد سجود هم میخواد. درست شد؟ و انضمام اینها به هم رو مولا میخواد، ولی امر شرط احون و اسهل از امر جزء. چرا؟ چون روشنه بنابر تحلیلی که شهید صدر به تبع بزرگان آقایون اصولیون و به تبع فلاسفه ارائه دادن، اصلا در مورد شرط ذات شرط نه در تحت لحاظ مولاست نه در تحت اراده مولاست و در تحت خاص و وجوب مولای هم ممکنه نباشه. چرا؟ به خاطری که آقایون آمدن گفتن که فرق جزء و قید اینه که عرض کنم خدمت شما در موارد جزء، جزء هم تحت لحاظه، ولی در موارد قید فرق جزء و قید همین شد که ذات قید در تحت لحاظ نیست، مولا ذات رو میخواد و تقید رو میخواد، ذات قید رو نمیخواد. مولا خود اصل عمل رو میخواد و تقید رو میخواد. قید خودش امر خارجیه، شما تقید رو بتونی لحاظ کنی کافیه، بتونی تحقق کنی در عالم خارج کافیه، ولی تقید خارجاً محقق نمیشود مگر به اتیان قید. این که میخوای قید رو بیاری به خاطر آوردن اینه که تقید رو محقق کنی، والا ابتداءً در تحت لحاظ مولا فقط تقید، قید در تحت لحاظ مولا نیست. خب ما حاصل این بحث چی میشه؟ اگر شما احتمال میدین نماز شما مشروط به اینه که در مسجد باید بیاری به نحوی که در مسجد آوردن، قید شرعی باشه دیگه. در این حال ایشون میفرمایند در اینجا شما چی میدانی؟ شما میدانی مولا ذات صلات رو خواسته، شک میکنی که تقید رو از شما خواسته و تقید رو از شما نخواسته. خب شک داری، اصل ذات نماز برای شما معینه، شک در تقید داری، نسبت به تقید براءت جاری میکنی. جریان براءت در شرع بسیار روشنتر از جریان براءت در جزء زائده. آجلنا فی ما سبق حالت احتمال الجزء الزائد و الان نعالج حالت احتمال شرط الزائد. کما لو احتمل ان الصلاه مشروطه بالایقاع فی المسجد، احتمال میدیم که نماز مشروط به باشه که مثلا اون روایت دیدیم که لا صلاه لجار المسجد الا فل مسجد. خب بعضی اومدن گفتن لا صلات لجار المسجد الا فل مسجد، یک اومد گفت نه آقا اصلا صیغه نفی جنس به کار میره فقط برای اینی که صحیح نیست، یعنی نفی ماهیت در اینجا میکنه، نفی جنس میکنه. همونطوری که میگن لا صلات الا به فاتحه الكتاب، همونطوری که میگن لا صلات الا به طهور، میگه لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. خب این هم احتمالش وجود داره. حالا آقای سر جای خودش مفصل جواب دادن، میگن اینجا نفی افضلیت میکنه، ولی حالا احتمالی که شما میدی، کسی که همسایه مسجده میخواد احتیاط بکنه احتمالشو میده. حالا فقیه در مقام فتوا چیکار بکنه؟ کما لو احتمل ان الصلاه مشروطه بالایقاء فی المسجد على نحو يكون ايقاؤها فی المسجد قیدن شرعیان فی الواجب، احتمال میده تو مسجد آوردنش قید شرعی در واجب باشه. و تحقیق الحال فی ذالک ان مرجع القید الشرعی کما تقدم، مرجع قید شرعی به چی برمیگرده؟ عبارت ان تحسیس المولا للواجب به حصت خاصه. مولا آمده واجبشو تحسیس کرده، گفته از انواع نمازها نماز حصه نماز فی المسجد رو میخواهم. علا نحوین، خب چه این تحسیس در تعلق امر مولا و در متعلق امر مولا چه تغییری ایجاد می کند؟ علا نحوین یکون الامر متعلقن به ذات الفعل و به تقید. درست شد؟ از تقید داخلون و القید خارجی، از منظومه همین یک مصرع حفظی، از تقید داخلون و القید خارجی. فحالت و شک فی شرطیت شیئن مرجعها الى العلم به وجود ذات الفعل و شک فی وجوب تقید. پس شک در شرطیت یک شی بازگشتش به علم وجود ذات فعله و شک در وجوب تقیده. خب این دوران بین اقل و اکثر دیگه. و هازا ایزن دوران بین الاقل و الاکثر به نسبت الا ما اوجبه المولا علی المکلف به لحاظ متعلق امر مولا. خب میدونیم یک ذات خواسته، شک میکنیم تقید مولا خواسته یا نخواسته. و لیست دورانن بین المتباینه، این دوران بین متباینه این نیست. فلا یتصور العلم الاجمالی المنجز، اینجا یه علم اجمالی منجز وجود نداره، علم اجمالی منحل قطع به اقل داریم و شک در جزء زائد که تقید داریم، یعنی اون قید زائد که تقیده، بل تجر البراءه عن وجوب التقید، از وجوب تقید براءت جاری میشه رفعا امتی ما لا یعلمون. خب از اینجا بعضی آفندن یه تفصیلی قائل شدن، چی میگن؟ میگن آقا محتمل و شرطیه در متعلق با محتمل و شرطیه در موضوع فرق میکنه. مراد شنم از موضوع اینجا متعلق و المتعلقه. وقتی مولا میگه اعتق رقبتن، اگر شما شک کنی که رقبه عتق شما باید حتما به شکل خاصی باشه یا مطلق عتقه، آیا مولا عتق رو میخواد که حتما باید قضا بدی به این آقا؟ ببخشید عتق رو مثلا، عتقی رو که مولا میخواد مثلا احتمال میدی عتقی باشه که حتما همراه صیغه باشه یا عتق معاتاتی هم صحیحه؟ درست شد؟ در خود عتق شک میکنی که عتق به چی محقق میشه؟ آیا اگر همین جوری بهش گفتی برو دنبال کارر کافیه یا باید بگی اعتق تو که باید صیغه به کار ببری؟ در اینجا خب شک داری عتق به همراه صیغه رو مولا خواسته یا عتق بدون صیغه را، براءت از این جز جاری میکنی، چون یه قیدیه که در تحت لحاظه و در تحت اختیار شماست. ولی یه موقعی هم نه، شما در مورد رقبه شک داری، نمیدونی رقبه باید مؤمن باشه یا نباشه، در اینجا دیگه نمیتونی براءت جاری بکنی. چرا؟ چون در واقع وقتی رقبه رو لحاظ کردی در دلیل، به این معنا نیستش که امرت رو مقید به رقبه کرده باشی. چرا؟ چون ایمان و عدم ایمان رقبه که در تحت اختیار شما نیست، رقبه خودش یا مؤمنه یا مؤمن نیست، چیزی در تحت امر و لحاظ مولا قرار میگیرد که در تحت اختیار شما باشه. این که در هنگام عتق صیغه بخوانی یا نخوانی در اختیار شماست، چون در اختیار شماست تحت لحاظ و تحت متعلق امر مولا قرار میگیره. ولی این که رقب مؤمنه باشد یا مؤمنه نباشد که در تحت اختیار شما نیست. پس این در تحت لحاظ و عرض کنم قید امر مولا قرار نمیگیره، از خصوصیات امر مولا نیست که بعد شما بخوای بیای بگی که من شک دارم آیا مولا امرش رو مقید به ایمان کرده یا مقید به ایمان نکرده، پس براءت جاری میکنم. اینجا مجرای براءت نیست. آی صد میگه راست میگه، یه حرفا چیه میشینی فکر میکنی برای خود چیزی میبافی، شما به یه چی کار داری؟ این بازگشتش به همونه، یعنی شما نمیدونی این خصوصیت موضوع برمیگرده خودش به خصوصیت متعلق. مگه متعلق مقید به موضوع نیست؟ میگه چرا؟ خب میگه اگه موضوع قید داشته باشه شک در قید متعلق میشه دیگه. یعنی شما نمیدونی که آیا عتقت رو همونطوری که شک داشتی آیا عتقت رو باید مقید و مشروط کنی به اینکه حتما صیغه بخوانی، اینجا هم شک میکنی که عتقت رو باید مقید و مشروط کنی که رقبش مؤمن باشه. یعنی عتقت رو مقید به رقبه و عتق رقبه مؤمن در اختیار شماست. شما میتوانی این حس سر اختیار کنی، همتونی او حس سر اختیار کنی. در امر کلن غیر اختیاری مثل زمان که هیچ جور در تحت اختیار شما نبود، حالا بنده رو میتونی مؤمنش کنی چیزی بهش یاد بدی، زمان که در اختیار شما نیستش که. اونجا گفتن صبر میکنی زمان که رسید، این که عمل رو در زمان بیاری نری در تحت اختیار شماست. وقتی زمان برسه میتونی در زمان عمل رو بیاری، میتونی ترکش بکنی، پس به این لحاظ در تحت اختیار شماست. اینجا که عم خیلی احونه دیگه. الان چند تا اینجا رقبه هستن؟ یک رقبه مؤمن داری، دو تا رقبه کافر هم داری. بولا میگه اعتق رقبتن مؤمنه، یعنی عتق خودش رو مقید کن به رقبه ای که مؤمن باشد. این در تحت اختیار شماست. نسبت به این تقید ذات زائد در عتق شما براءت جاری میکنی. چرا رفتیم موضوع خود موضوع رو به تنهایی نگاه کردی؟ بله موضوع تقیدش در تحت اختیار شما نیست، ولی به لحاظی که این موضوع طرف تعلق متعلقه، به این لحاظ که در تحت اختیار شما هست، پس بازم براءت جاری میشه. فقط وقد یفصل بین ای یکون ما یحتمل شرطیته محتمل الشرطیه فی نفس متعلق الام ابتداء، قید و شرط، قید و شرط خود متعلق هم باشه، یا نه او فی متعلق المتعلق، یعنی در موضوع باشه. ففی خطاب اعتق رقبتن المتعلق للام هو الاتق والموضوع هو الرقبه، فتارتن یحتمل کون الدعاء عند الاتق قیدن فی الواجب، حتما باید هنگامی که عتق میکنی دعا بخونی. یا مثال من بهتره، شبهه دعا خوندن کمه، ولی شبهه ای که حتما باید صیغه بخونی بالایه، چون عتق هم مثل طلاق بعضی قالا که باید صیغه بخونی. و اخرى یحتمل کون الایمان قیدن فی الرقبه، و یه وقت شک میکنی که آیا اینجا توی مثلا دارم میگم در کفاره زهار روایت آمده که باید حتما رقبه مؤمنه باشه، شک میکنی که اون قید در کفاره صوم هم هست یا نیست، چون تو روایتش مطلق آمده، ولی چون اصلا شک میکنی که شاید همیشه هر رقبه ای باید حتما مؤمن باشه که آزاد میشه. ففی الحالت الاولى تجل براءه لأن قیدیت الدعاء للمتعلق معناها تقیده و الان به هذا التقید، وقتی میگی دعا قید متعلقه، یعنی اینجا تقید پیدا میکنه متعلق و امر کرده مولا به این تقید. فیکون و شک فی هذه القیدیه راجعن الی شک فی وجوب التقید، شک در قیدیت برمیگرده به شک در وجوب تقید. و تجلل براءن وجوب تقید، از وجوب تقید و الزام آوردن این تقید براءت جاری میکنی. ولی و فی الحالت ثانیه لا تجل براءه لان قیدیت الایمان للرقبه لا تعن الام به هذا التقید، این که تحت لحاظ و تحت امر مولا نمیره. لوضوح ان جعل الرقبه مؤمنه ليس تحت امر الیت، اصلا اینکه رقبه رو بخوایم مؤمن بکنیم در تحت امر ما نیستش. و قد لا یکون تحت الاختیار، اصلا در دست ما نیست، به اختیار ما هم حتی نیست. فلا یعود الشک فی هذه القیدیه الى شک فی وجوب التقید لتجل براءه، شک در چنین قیدیتی به شک در وجوب تقیید بر نمیگرده تا از این وجوب تقیید براءت جاری کنی. الجواب ان تقیید الرقبه بالایمان و ان لم تكن تحت الام على تقدیر اخذه قیدا، درسته که تقیید رقبه به ایمان در تحت امر نیست، چون اصلا مولا رقبه رو مستقلا نمیخواد، ولیکن تقیید العتق به ایمان رقبه المعتوقه تحت الامر على هذا التقدير، ولی که عتق مقید باشه به ایمان رقبه ای که اشکال نداره و ای در تحت امرم هست. فشک و فی قیدیت الایمان شک کن فی وجوب تقید الادخ به ایمان رقبه، نمیدونه آیا باید ادخت مقید به ایمان رقبه بشه یا نه، و هو تقید داخل فی اختیار مکلف. این از اون تقیداییه که در تحت اختیار مکلف هست و عقلاییه که وجوب بهش تعلق بگیره. فاذا شک فی وجوبه جرت البراءه، شک در وجوب اینجا منجر به براءت میشه. این پس جواب هست. یه بحث باقی میمونه، بحث آخریه که شیخ صد به عنوان تنبیهات بحث علم اجمالی مطرح میکنن، اونم اینه حالات دوران بین تعیین و تخییره. دوران بین تعیین و تخییر بحث فراوان داره در اینجا که در دوران ام بین تعیین و تخییر باید چه کار بکنیم. یعنی چی تعیین و تخییر؟ یعنی که شما نمیدونید آیا برای شما معین است که حتما این امر رو انجام بدی، یا مخیری که این کار رو انجام بدی یا کار دیگه ای رو انجام بدی. حالا اینجا شهید صدر توضیح میدن، بحث رو خدمتونم عرض میکنم. اون نکته نهایی که حالا انشالله بعدن هم خواهید خون اینه در مقام که در دوران ام بین تعیین و تخییر شما براءت از تعیین با براءت از تخییر با همدیگه تعارض نمی کنه. چرا تعارض نمی کنه؟ به خاطر این که براءت از تخییر به خودی خود جاری نمیشه. چرا؟ چون براءت از تخییر نتیجهش میشود تعیین، و تعیین خودش کلفت زائدهه. براءت از چیزی جاری میشه که کلفت زائده داشته باشه. چی کلفت زائده داره؟ تعیین کلفت زائده داره. چی شما رو کارتون رو سخت میکنه؟ معین بودن که حتما باید این کار رو انجام بدیم. خب براءت از کلفت زائده تعیین جاری میکنه، میشه تخییر. حالا شایسته بحث یک تفسیر اینجا انجام میدن. میگن که تخییر که ما احتمال میدیم ممکنه تخییر عقلی باشه، ممکنه تخییر شرعی باشه. خب تخییر عقلی مثل چی؟ تخییر عقلی در همون موارد اطلاق رو آقایون میگن تخییر عقلی. یعنی در موارد اطلاق گفتیم که اطلاق یعنی ماهیت لیسیده، یعنی ماهیتی که مولا هیچی درش لحاظ نکرده باشه. وقتی اون ماهیت رو مولا میخواد بر اساس قرینه حکمت میگیم که خب کل ما یریده هو یقوله لم یقل هیچ قیدی را، پس در مراد مولا همین ماهیت بدون قیده. بعد عقل در مقام تطبیق ای در عالم خارج میگه تو میتوانی بر هر فردی که میخواهی تطبیق کنی. بعد این رو تخییر عقلی رو آیستد آمدن چند توجیهات این که تخییر عقلی رو شروع تحلیل کنیم، تخییر شرعی رو شروع تحلیل کنیم، سر جای خودش گفتن فعلا محل بحث ما تحلیلش نیست. ممکنه شک شما در جایی باشه که تخییر عقلی دارید، مثلی که مولا گفته عرض کنم خدمت شما اعتق رقبتن، یا مولا آمده گفته مثلا عرض کنم خدمت شما اکرم آل من. شما اینجا شک کنید که مولایی که آمده گفته اکرم، این اکرام اکرام خاصیه حتما باید بهش چلو کباب بدی، یا نه جلوش یک مساکم مولا و سبحکم الله میگی برای علما کافیه، وجوهاتم نبردی فرقی نمیکنه. این میشه نسبت به تخییر عقلی. تخییر شرعی هم مثل همین خصال کفاره که ما دونستیم. در اینجا آیستاد میفرمن اون عنوانی که وجود بهش تعلق گرفته وقتی نگاه میکنیم به خودی خود و به واه و عنوان، این دائره بین متباینه اینه. یعنی عنوان وجوب نماز جمعه، یعنی حالا بریم تو همین مثال خودمون، در عنوانی که نگاه میکنیم اتق رقبه غیر از اطعام ستین مسکینن و غیر از صوم ستین مسکیننه. پس در اینجا در واقع شما علم اجمالی داری که یا این عنوان برات واجبه، یا این عنوان واجبه، یا این عنوان واجبه. پس شک شما بین سه تا عنوانه، و این که به لحاظ حالا شک داری که آیا یک عنوان برای شما واجبه یا سه تا عنوان واجبه. حتی توی اونجایی که مثلا بین اقل و اکثر در بفرمایید تخییر عقلیه، یک عنوان اکرام مطلق اکرامه، یه عنوان اکرام بالاطعامه. عنوان اکرام بالاطعام به لحاظ تصوری غیر از عنوان اکرامه. قضا دادن مصداق اکرامه ولی جز عنوان اکرامه. اکرام یه مصادیقی داره، ولی اون که دامنه مصادیق اکرام اوسعه و دامنه مصادیق اطعام اقله. چون احکام به عناوین تعلق گرفته نمیتونی بگی ما قدر متیقن داریم که اقل بر ما واجب هست، یعنی اطعام بر ما واجب هست، شک داریم که اکرام بر ما متیقن مطلقش واجب یا واجب نیست، در اینجا ما چیکار میکنیم؟ براءت مثلا در مقام جاری میکنیم. البته عرض کردم در همین جا حتی اگر بتونید دائره بین عنوان و متعین بکنید، اینجا او چیزی که اکثره باید ببینیم اکثر مساقی مد نظرته یا اکثر عنوانی برزده. اینجا او چیزی که در واقع اکثره و بخوای لحاظ بکنی مطلق عتق اکثره، درست شد؟ و مطلق عتق ازش براءت جاری نه. خب اینجا او چیزی که اکثر خود ماست در واقع به لحاظ عنوانی اگر نگاه بکنی عتق رقبه است، درست شد؟ شما اینجا اگر حالا عنوان خاص مثلا اطعام خاص در نظر بگید، شما اینجا شما از اطعام خاص نمیتونی براءت جاری بکنی، که نمیتونی بگی من یقین دارم اطعام هست، نمیدونم اطعام خاص هست یا نیست. این اطعام خاص اگر بخوایدش براءت جاری بکنی برای شما یه الزام بیشتری میاره، اطعام خاص رو نمیشه. حالا یعنی که نمیتونی بگی نه این حسه و این حسه دخیل نیست، فقط همین یک حسه دخیل ماست. نه، اینجا شما باید سه تا عنوان رو لحاظ بکنی، به لحاظ عنوانی اگر بخوای نگاه کنی اینا از همدیگه متباینن، و به لحاظ تباینی اگر بخوای نگاه بکنی از اون عنوان زائد که عنوان دوتای بعدیه براءت نمیتونی جاری کنی، چون نتیجهش کلفت زائده میشه که میشه تعیین. پس اینجوری براءت جاری نمیشه. و فیها خوندم عبارتشون نه خب، و قد یدور امر الواجب الواحد بین التعیین و التخییر سواء کان التخییر المحتمل عقلیا او شرعیا. مثال عقلیش چیه؟ ما اذا علم به وجوب مردد بین ان یکون متعلقا به اکرام زید کما اتفق او به اهداء کتاب الله. اکرام رو مولا میخواد یا هدیه کتاب رو میخواد؟ و مثال ثانی ما اذا علب به وجوب مردد بین ان یکون متعلقا به احد الخصال الثلاث اتق صوم و اطعام او به اتق الخاب الاتق خاصتن، یا مولا فقط اتق رو خواسته. و فی هذه الحالات نلاحظ ان العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بین عنوانین متباینین، اون چیزی که وجوب بهش تعلق گرفته بین دو عنوان متباین مردده. البته و این کان بینهما من حیث صدق خارجی عموم و خصوص مطلق، به لحاظ صدق خارجی عام و خاص مطلقن، ولی به لحاظ صورت ذهنیه دو تا عنوان متباینه اینن، نمیدونی عتق یا احد حمای عتق و صیام و صومه. و حیث ان الوجوب یتعلق بالعناوین، وجوبم رفته رو عناوین نه به لحاظ افراد، صح ایدعا وجود و علم اجمالی به وقوع احد العنوانین المتباینین، صحیحه بگیم که علم اجمالی داریم به اینکه دو تا عنوان متباین اینه در عالم، فی عالم المفهوم متعلقا للوجوب، دو تا عنوان در عالم مفهوم متعلق وجوب قرار گرفته، چون احکام رو عناوین میرن. و مجرد و ان احدهما اوسع صدقا من الاخر، این که وقتی میگی خصال ثلاث افرادش بیشتره از اصل عتق، لا یوجب کونهما من الاقل و الاکثر، احدهما با عنوان عتق با هم دیگه دو تا عنوان و دو تا صورت ذهنی هست، مادام متباینن فی عالم العناوین و المفاهیم الذی هو عالم عروض الوجوب و تعلقه. شما شک میکنی وجوب به احدهما تعلق گرفته یا به عتق تعلق گرفته؟ عنوان ها با هم فرق میکنن. فالعلم الاجمالی بالوجوب اذن موجوده. شایسته از اینجا میخوان بگن که این علم منجز احتیاط نیست و رعایت وجوب تعیینی رو نباید حتما انجام بدیم. اولا یه نکته که من عرض کردم که حالا غیر از فرمایش شهی صدره که اصلا از وجوب براءت اصلا کلن از تخییر ممکن نیست، چون براءت از تخییر نتیجهش میشود تعیین و این وجوب تعیینی کلفت زائده داره، پس اصلا براءت از او اکثر که تخییره اصلا ممکن نیست. حالا شهی صدر اینو وارد نمیشه، برهان خودشونو میارن. عبارت شهی صدرم اینجا جزو در واقع نارساترین عبارات شایسته تو حلقه ثانی که عبارتی که تو همه پاراگراف آوردن، عبارت پیچیده ای رو شایسته آوردن، حالا من توضیح میدم میگم مرادشون چیه. ایشون میفرماین که شما اینجا مکلف جامع رو در ضمن عهد ما بیاره کافیه. این علم اجمالی شما منجز احتیاط نیست که بگی چون علم دارم یا این فرد یا این فرد احتیاطش که حتما برم اون اقله رو که اتقر رو یعنی تعیین رو برم انجام بدم. چرا؟ چون میگن رکن سوم از ارکان علم اجمالی در مقام صادق نیست. رکن سوم چی بود؟ رکن سوم این بود که هر طرف بدون معارضه و بدون لحاظ طرف مقابل مشمول دلیل براءت باشه. لذا اگر اینجوری شد که یکی از اطراف از محل ابتلا خارج شد، درست شد؟ اگه یکی از اطراف از محل ابتلا خارج بشه، ترخیص و جریان براءت نسبت به فردی که از محل ابتلا خارج شده نسبت به اون لغوه، چون اون طرف براءت نداره، طرف دیگه بلا معارضه. به احد همال معین مستر شدی، خب اون در هر صورت برات حلال جریان براءت در موردش یا جریان اصل در موردش لغوه، طرف دیگه هم براءت جاری میشه. و قص علی هذا، هر وقت در یک طرف تونستی اثبات کنی به خودی خود براءت ندارد، اون طرف دیگر بلا معارض ازش براءت جاری میشه. شیصد میگه خب شما اون وجوب جامع رو نگاه بکنید، وجوب جامع به قطع نظر از تعارض برای اون جامع یعنی برای احد هما نمیشه براءت جاری بکنید. احد هما مجرای براءت نیست، او جنبه تخییر مجرای براءت نیست، چون تأخیر خودش براءت نداره، اون جنبه تعیین بلا معارض میتونی در موردش براءت جاری بکنی. براءت از تعیین شما در مقام جاری میکنی، براءت از تعیین هم نتیجه چی میشود؟ نتیجه میشود که شما مطلق الانانی، درست شد؟ نقطه یه نقطه ما عرض کردیم که چرا از تعیین اصلا براءت نمیشه جاری کرد. میگیم آقا از تعیین براءت جاری نمیشه کرد چون عرض کنم خدمت شما تعیین کلفت زائده برای شما میگیره. این تقریبا اصلا بذارید کنار فرمایش 600 این است. 600 نمیگه براءت، میگه از قضا از جنبه تعیین شما براءت جاری میکنی، از تخییر اینجا نمیشه. این علم اجمالی منجز نیست، لازم نیست برید تعیین رو انجام میدید. چرا؟ به خاطر اینکه به خودی خود تخییر اینجا براءت نداره. عرض کردم نه به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما کلفته. آقای صدر جواب فنی میده این رو، میگه چی؟ میگه شما این براءتی که میخوای جاری بکنی در چه طرفیه؟ این براءت از وجوب اعم میخواد چه کار بکنه؟ اگر میخوای بگی تو راحتی حتی در فرضی که اخص رو ترک میکنی میتوانی اینجا اعم رو ترک بکنی، که این معنی نداره دیگه، چون اگر اخص رو ترک بکنی که دیگه نمیشه اعم رو ترک بکنی، چون حداقل یکی رو باید، اگر اخص رو ترک کردی دیگه نمیشه اعم رو ترک بکنی، اگه اتق رو نیاوردی نمیتونی براءت جاری کنی. براءت جاری میکنم از احد هما حتی در فرضی که آمدی اتق رو ترک کردی، که ممکن نیست. اگه اتق رو ترک کردی باید بری یکی از دو تای دیگر انجام بدی، این براءت که ممکن نیست، درست شد؟ اگه اینو میخوای بگی، اگرم میخوای اینجوری بگی، بگی نه در حالتی که میرم اعم رو انجام میدم و ترک میکنم، عرض کنم خدمت شما در فرضی که، پس حالت اول این شد، در حالت ترک ها، در حالت درست شد، عبارت درست شد، درست توضیح دادم. یه موقعی میگی من اون طرفش اول توضیح دادم، یه موقعی میگی در حالی که جامع رو نمیآورم و ترک میکنم میتونم اخص رو هم ترک بکنم، یکی معنی نداره. اگه جامع رو نیاوردی اخصم ترک کنی منجر به چی میشه؟ منجر به حرمت مخالفت قطعیه میشود دیگه، اینجا که شما نمیشه ترک بکنی. پس در فرضی که جا اخص رو میاری، اخص رو رفتی آورد میاری، که دیگه در فرضی که، خب شما این رو بگو، بگو در فرضی که اخص رو من، بذار عبارت یه بار از رو بخونم ببینم همون مطلب که تو ذهنمه درسته. ولیکن هذا العلم، حتی میگم یه عبارت دیگر، عبارت آی صدر، حالا بخونه آی صدر رو، لیکن آی صدر عبارتشون هم میگن دو طرفش براءت درش جاری نمیشه. ولیکن هذا العلم مع هذا غیر منجز للاحتیاط و رعایت الوجوب تعینی المحتمل، بل یکفی المکلف ایعتی بالجامعه، مکلف کافی جامعه رو بیاره، ولو فی زمن غیر ما یحتمل تعیینه، جامعه رو بیاره ولی در زی غیر زیل او، اتقی که احتمال تعیینشو میده، میتونه بره جامعه در زبن او حیث دیگرشو بیاره که مثلا سوم باشه، و ذالک الاختلال رکن سالف من ارکان تنجیز العلم اجمالی المتقدمه. یعنی اینکه هر طرف بدون در نظر گرفتن معارضه براعت داشته باشه، فهو ایکون کل من الطرفین مشمولا فی نفسه للبراءه به قطع نظر عن التعارض، هر طرف به قطع نظر از تعارض خودش مشمول براءت باشه، که اون الحاصل بین الاصلین من ناحیه العلم الاجمالی، اون تعارضی که بین دو است از ناحیه علم اجمال حادث شده رو بذار کنار، هر طرفی خودش مشمول دلیل باشه. فَإِنَّ هَذَا الرُّكْنُ لَا يَسْتَغْفِرُ فِي الْمَقَامِ، این رکن در مقام نداریم. چرا؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ وُجُوبَ الْجَامِعِ الْأَوْسَعُ صِدْقًا، او جامعی که به لحاظ صدقی اوسعه، اوسعه لیس مجدن للبراءه، یعنی جامعی که سه طرفه در بر میگیره درش براءت جاری نمیشه به قطع نظر عن التعارض بین الاصلین. چرا؟ لانه ان اريد بالبراءه، ان وقتی میخوایم از جامعه براءت جاری بکنیم، از توسل الى ترک الجامعه رأسنه، یعنی میخوای بگی از براءت جاری، از جامعه براءت جاری میکنم حتی اگر اتق رقبه را نیاوردی در فرض ترک اتق رقبه، که خب میگه آقا اگر او طرف دیگر ترک کردی اینجا بازم نسبت به این جامعه هم براءت داری، خب که مخالفت قطعی بیش میاد. فهازا توسلون بالاصل المذکور الى المخالفت القطعیه التي تتحقق به ترک الجامعه رأسن، در فرض ترک اتق نمیتونی براءت از جامعه جاری بکنی. چرا؟ چون دیگه مخالفت قطعیه پیش میاد، بعد یکی از طرف اینو حتما بیاری. فاذا کان اصل واحد یؤدی الى هذا المحذور، اگر اصلی منجر به این بشه که براءت منجر به نتیجش حرمت مخالفت قطعیه بشه، تعذر جریانه. پس اگر در فرضی که میخوای ترک کنی اتقا رو بازم براءت جاری کنی، خب این میشه حرمت مخالفت قطعیه. و این ارید بالبراءت ان از تأمین من ناحیت الوجوب تخییری فقط، و اگرم شما میخوایی اینو بگی، بگی نه آقا منظور من این نیست در فرضی که او رو ترک کردم، نه من که باید حتما یکی رو بیارم، فقط هدفم اینه که بگم آقا وجوب تخییری به عهدم نباشه، من که بالاخره باید بیارم، وجوب تخییری فقط میخوام به عهدم نباشه. شیصد میگه براءت از وجوب تخییری چه اثری داره برای شما؟ این لغوه. چرا؟ چون مکلف وقتی جامع رو نمیاره میدونه بالاخره یک جزئی رو باید بیاره، چه ثمره‌ای داره شما در مقام عمل بیای براءتت رو منتسب بکنی به این که من نه از ناحیه وجوب تخییری هیچی به عهدم نیست براءت جاریه، بعد به لحاظ عملی شما باید چیکار کنی؟ به لحاظ عملی و در عالم خارج باید جزء رو بیاری. این که فقط تأمین تو منتسب به یک حیث بکنی چه ثمره‌ای برش هست؟ فهول نکنید. و این اورید بالبراء عنه از تأمین من ناحیه الوجوب تخییری فقط، همین که آقا از ناحیه وجوب تخییری چیزی به عهده من نباشه، فهول لغو. چرا؟ لان المکلف فی حالت ترک الجامع راسا یعلم انه غیر مأمون من اجل صدور المخالفه القطعیه من، در هر صورت یه وجوب که به عهده تو هست، شما براءت شما رو چه ثمره ای داره؟ براءت از وجوب تخییری با اینکه یقین داری حتما باید یه جزء رو بیاری، این که برای شما تأمین رو ایجاد نکرده، تأمین از براءت حیثی نیست، این که شما منتسب کنی این که حتما شما میگی آقا از حیث وجوب تخییری براءت دارم، میگه خب باید جزء رو بیاریم، میگه ها نه نه از حیث وجوب تخییری براءت دارم، جزء به خاطر علم اجمالی میارم. براءت باید منجر به تخییر در، منجر به ترخیص در مقام عمل باشه، نه اینکه براءت فقط منجر به ترخیص در مقام نظر بشه. شما در هر صورت اگر میخوای جا، چون ما گفتیم در فرضی که جزء رو ترک میکنی که نمیتونی براءت جاری کنی چون مخالفت قطعیه پیش میاد، درست؟ میگه نه، در فرضی که جزء رو یا یک فرد رو یا یک حصه رو میارم میخوام براءت رو جاری بکنم، در فرضی که ادخ رقبه کردم میخوام از تخییر براءت جاری کنم. میگم براءت از تخییر در فرضی که ادخ رو میاری چه ثمره داره؟ میگه ثمرش اینه که خب من از حیث وجوب تخییری چیزی به عهدم نباشه. میگه خب از حیث وجوب تخییری چیزی به عهدت نیست، به لحاظ عمل مرخصی. میگه نه 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 نه، به لحاظ عمل یه چیزی رو باید بیارم. میگم خب چرا باید بیاری؟ میگه خاطر علم اجمالی که فعل بین هست. میگم این براءت چه تأثیری داره؟ این که شما از یک حیث براءت جاری کنی که منجر به عمل نمیشه، فقط به لحاظ نظری میگه از حیث وجوب تأخیری براءت جاری میکنم، علم اجمالی این رو به عهده من آورده. این چه جریان براءتیه؟ این چه فایده‌ایه؟ براءتی که منجر به ترخیص در مقام عمل نمیشه. اگر میخوای ترخیص در مقام عمل کنی، یعنی میتونم ستاشو ترک کنم. میتونی؟ میگه نه، این که مخالفت قطعیه، باید عقل رو بیاری. میگه خب پس عقل رو اگه باید بیاری، این بایده برای چیه؟ براءته برای چیه؟ میگه بایده برای علم اجمالیه، براءته از حیث تأخیره. یعنی من از حیث وجوب تأخیری ملزم نیستم، از حیث چی ملزمم؟ از حیث علم اجمالی ملزمم. اصلا یه چی کاریه؟ براءت رو مولا آمده تا وظیفه عملیه مشخص کنه. اگه تو در هر صورت باید بیاوری، این که بگه از حیث وجوب تأخیری در مقام من براءت دارم، از حیث عرض کنم علم اجمالی براءت ندارم و باید انجامش بدم، این چه ثمری برای شما داره؟ و ان اريد بالبراءت عن التأمین من ناحیه الوجوب تأخیری، فقط میخوام فقط از حیث وجوب تأخیری براءت جاری بکنیم و الا علم اجمالی بر من منظم میکنه که فرد رو بیارم. فهو لغو لان المکلف فی حالت ترک الجامع رأسا، اگر بیاد این وجوب تأخیر رو بذاره کنار، یعلم انه غیر مأمون من اجل صدور المخالفه القطعیه، من علم اجمالی سر جاش هست، مخالفت قطعیه سر جاش میذاره. فایو اثر لنفی استناد عدم الامن الی جهت مخصوصه، چه مهمه که شما بگی نه، عدم الامن من از جهت وجوب تأخیری نیست، از جهت حرمت مخالفت قطعیه و وجود علم اجمالیه. این چه خاصیتی برای براءت؟ براءتی که در مقام عمل وجوب تأخیری، همون نکتهشه، وجوب تأخیری برای شما براءتش چه کار میکنه؟ از تأخیر اگر براءت بدی، نتیجهش میشه و تأمین میشه کلفت زائده. همین آیه داره فنی بیان میکنه، میگه بلاز عملی که این براءت برای شما اثری نداره. اگه اثرش یه که میشه فرد ترک کنی، به فرد نمیشه ترک کنی. اگه فقط اثرش یه که نه، فرد نمیشه ترک کنم، از جهت فقط وجوب تأخیری چیزی به عهدم نباشه، هرچی به عهدم میاد از طرف حرمت مخالفت قطعیه و علم اجمالیه. استاد میگه ای که میگه از این حیث من یه آدمای بیکار هستن، میگه از این حیث من برام مشکل نیست، از اون حیث برام مشکله. میگه آقا خب تو بخیر باید بخوری، تو رسال نمیشه میشود خورد یا نمیشود خورد؟ مثل خیلی از این مثالایی که آقایون لوخلیه و نفسه میگن، میگه کار جایزه، میگه لوخلیه و نفسه بله. من با آیش یه بار همین اشکال گفتم، شما همین چی فتاوای آقایون میمیسن؟ سوال میکنه از آقای مجتهد گذاشتن فلان، البته حالا یه اثری هم داره، حالا خدمتتون عرض میکنم، ولی به لحاظ اولیه به نظر میسه اثری نداره، حداقل اطلاق مقامیش کار رو خراب میکنه. میگه آقا گذاشتن مثلا فلانتی برای خانوما مشکل داره یا مشکل نداره؟ میگه اگر ملازم نظر به فرج نباشد، حرمت دیگری نباشد، اشکال نداره. خب وقتی خارجن همه مصادیقش ملازمه، این لوخلیه به نفسه چه اشکال داره؟ چرا یه اشکالی هست؟ یکی میگه آقا مثلا من این مقدار حرمتشو میپذیرم، یعنی مثلا الان برام حرجی شده، حرمت نگاه نظرش رو بر میداره، ولی آیا اصلش هم حرامه یا اصلش هم حرام نیست که او رو باید تعامل کنم یا نباید تعامل کنم؟ اونجا میگه آقا دو تا حرمته، حالا یه حرمتش مولا برداشته، حرمت دیگه سر از جاش باقیه، ولی اینجا که یه کاری تو با درصد انجام میدی، میگه از حیث جامع و تأخیر، نمیدونم وجوب تأخیری یا وجوب تعینیه. خب درصد علم اجمالی و عهد ما هست، آره علم اجمالی هست، فرد باید انجام میده، آره فرد باید انجام میده. میتونی فرد رو ترک کنی؟ نه. اگه براءت منجر به ترک فرد میشد، میتونستی فرد رو ترک بکنی، این خوب بود، میگفتی لازم نیست فرد رو بیاری، ولی در هر صورت شما فرد که نمیتونی ترک بکنی، ثمرش فقط این میشه که از حیث وجوب تأخیری براءت جاری کنی. شایسته میگه از حیث وجوب تخریج چه ثمره ایه مگر تأثیر داره. فایو اثر لنفی استناد عدم الامن الی جهت مخصوصه، عدم امن تو به خاطر وجوب تخریج نیست، نسبت به وجوب تخریج امن داری، به خاطر مخالفت قطعیه و علم اجمالی امن نداری. و با هذا یعتبر هن ان اصل البراءه ان وجوب الجامع لا یجری به قطع نظر عن التعارض، حتی با قطع نظر از تعارض براءت ندارد. و فی هذه الحاله تجری البراءه ان وجوب تعیینی بلا معارضه، از وجوب تعیینی براءت جاری میکنیم، ثمره براءت از وجوب تعیینی چه؟ خود وجوب تأخیریه. یعنی شما میگی این فرد و این فرد و این فرد رو مخیرم در ضمن هر کدام بیاورم، ولی از وجوب تأخیری براءت جاری نمیشه. خب در وجوب تأخیری من یک کدوم این ستا رو بیاری دیگه. میگه خب آقا بالاخره باید میتونی یکیشو تأخیر کنی. میگه نه، باید یکیشو حداقل بیاری. خب اون یکی که حداقل باید بیاری چرا باید بیاری؟ میگه به خاطر علم اجمالیه، نه به خاطر این وجوب تأخیری. آیسن میگه این چه براءتیه؟ پس چون این براءت نکته فنیش هم تاش هم به همین نکته که بحث کرده میاره، چون براءت از تأخیر عملا منجر به کلفت زائده میشه، پس براءت از تأخیر جاری نمیشه، ولی براءت از تعیین منجر به کلفت زائده نمیشه و جاری میشه. یم حاضر تمام الکلام در این بحث و اول بحث استصحاب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.